رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات قرقیز خبر دادند که روزی 26 دکبر نظارت مرز با تاجیکستان را پرزور کردند. خدمات مرزبانی قرقیزستان در خبرنامه گفته است که روزی 25 دکبر مرزبانان تاجیک در موضع بحثی مرز مینمیاد گذاشتند و در روبروی دهه دنبه و مقصد حضور بیشتر نظامیان تاجیک مشاهده شده است. مقامات تاجیک به این ادعای جانب قرقیزستان واکنش نکرده است، ولی روزی 24 دکبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مرزبانان و شهروندان قرقیزستان را در عملهای اغوا انگیزانه متهم کرده بود. مقامات قرقیز همچنین گفته است که گویا روزی 25 دکبر شهروندان تاجیکستان در راه آش، بادکند، اسفنه و ماشین شهروند قرقیزستان سنگ زدند و برای این مرزبانان قرقیز سه تیری آگاه کننده پراندند. نظر مقامات تاجیک به این حرف نیز معلوم نیست. معمولا مقامات تاجیک با تاخیر درباره مناقشه سرحدی خبر نشر میکنند. اما در یک اظهارات دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که 24 دکبر نشر شده بود، گفته می شود که وقت های اخیر حادثه های عمل های اغوا انگیزانه شهروندان و مرزبانان جمهوری قرقیزستان بیشتر به مشاهده رسیده، باعث بد شدن وضع در سرحد میگردند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. حادثه جنجال مناقشه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان پیوسته مشاهده می شود. مقامات دو کشور همدیگر را در سر زدن مناقشه ها متهم می دانند. یان ستالتنبرگ، دبیر کلی سازمان نظامی ناتو، پیشنهاد کرده است که شورای این سازمان با روسیه در ماه ینوری سال آینده برگزار شود. چون این نشست مشترک ناتو 2.5 سال باز با روسیه برگزار نکرده است. ناتو پیمان نظامی است که ایالات متحده آمریکا و اکثر کشورهای غربی شامل آن هستند. بار آخر نشست ناتو و روسیه ماه یولی سال 2019 برگزار شده بود. پس از این تلاش ها برای نشست دو جانبه نتیجه نداد. روسیه میسیای کاری خود در نزد این سازمان و کاری دفتری آن را در مسکو قطع کرد. مقامات کرمل آن زمان گفته بودند که دیگر به ناتو باور ندارند. ماه نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از کشورهای غربی خواست امنیت روسیه را کفالت دهند و اوکراین را به صف این سازمان قبول نکنند. مقامات ناتو گفتند که طلب نپذیرفتن اوکراین به هیئت ناتو قابل قبول نیست. حالا معلوم نیست که ناتو و روسیه در نشست ماه ینوار چی موضوعی را بررسی میکنند. یک هیئت از قزاقستان به افغانستان سفر کردند تا مسائل تجارت و سودا را با طالبان بررسی کنند. این هیئت را که روزی 25 دکبر وارد کابل شدند، بخیت سلطانوف وزیر سودای قزاقستان همراهی میکند. آنها با خود همچون کمک به مردم افغانستان 500 کیلوگرم دارواری و 5000 تن آرد بردند. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان سه کشور آسیای مرکزی هستند که با حکومت طالبان همکاری دارند. مقامات تاجیک پیوسته حکومت طالبان را تنقید میکنند و میگویند با این حکومت همکاری نخواهند کرد. طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، ولی برخی از کشورها با این گروه همکاری دارند. دادگاهی در مسکو شرکت گوگل را برای پاک نکردن مطلب‌هایی که قانونگذاری این کشور طلب میکند 7.2 میلیارد روبل جریمه کرده است. این برابر به 98 میلیون دلار است. شرکت به آن متهم می شود که طلبات قانونگذاری روسیه را اجرا نکرده است و تکراراً قانون شکنی کرده است. به گفته مطبوعات روسیه، درآمد گوگل در روسیه در سال 2020 85 میلیارد روبل بوده است. روسیه را برای محدود کردن آزادی بیان در اینترنت تنقید می کنند. مقامات روس می گویند گوگل نوارهای دعوت نابالغان به اعتراض را نشر کرده است که این خلاف قانون است. روسیه از کشورهای سرکوب کننده آزادی بیان دانسته می شود. گروه تندروی داعش مسئولیت انفجار روزی 23 دکبر در کابل افغانستان را بردوش گرفت. این انفجار در نزد خدمات شناسنامه‌دهی کابل رخ داد و طالبان ادعا کردند که در آن کسی زیان ندیده است. با گفته طالبان، شخصی که می‌خواست خود را ترک کند کشته شد و انفجار رخ نداد. خبرگزاری رویترز خبر داده است که انفجار رخ داد و بر اثر آن نزدیک 10 نفر مجروح شدند. حمله زمانی انجام شد که پس از چند توقف طالبان خدمات شناسنامه‌دهی را دوباره فعال کردند. صدها نفر پشتی در این خدمات برای گرفتن شناسنامه جمع می آیند. روزی حمله حدود 200 مسلح طالبان قرار داشتند. طالبان نیمه ماه آگوست افغانستان را تصرف کردند. دویش بارها به جنگیان طالبان و به مسجدهای شیعیان افغانستان حمله کرده است. در نتیجه چند حمله دویش به مسجد شیعیان ده ها نفر هلاک شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
مقامات تاجیکستان نام 66 ساکن شهر خورغ و ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان را برای خارج نشدن از کشور به اختیار سرحد بنان در گذرگاه‌های مرزی گذاشتند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. یک نسخه روی خط با نام اشخاصی که به سیستم ممنوع شدگان وارد شدند روز 22 دسامبر دسترسی رادیو زاده شد. مقامات آن را شرح ندادند، ولی فعالان جامعه شهروندی در بدخشان میگویند اکثر افرادی که نامشان در روی خط هست در اعتراض روزهای 25-28 نوامبر شرکت داشتند. در فهرست نام مناسب، ناحیه، دهه و روز تولد افرادی که اجازه بیرون شدن ندارند ثبت شده است. روز 25 نوامبر بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم ناحیه راشقلعه، هنگام عملیات مقامات انتظامی صدها نفر نزد بنای حکومت ولایت بدخشان جمع شده اعتراض کردند. اعتراض 4 روزه زمان پایان یافت که مقامات وعده دادند هلاکت ساکن راشقلعه را تحقیق میکنند. اعتراضگران را تعقیب نمیکنند و محدودیت اینترنت در حدود ولایت برداشته میشود. حالا فعالان جامعه شهروندی میگویند اینترنت به صورت کامل دسترس نشده است. حادثه مرگ گلبدین درست تحقیق نمی‌شود و احتمال با تهیه رویخط اعتراضگران را هم تعقیب می‌کنند. یک عضو جامعه مدنی بدخشان که نخواست نامش ذکر شود گفت مقامات امور داخلی ولایت رویخط را ترتیب دادند و به مرزبانان تاکید کردند تا به این افراد اجازه بیرون شدن ندهند. او افسود در این رویخط هستند زادگان محله‌های خورغ و راشقلعه هستند که تابوت گلبدین و دو نفر دیگر را به میدان آوردند. آنها طلب جزا دادن دستن در کاران کشتار او را کرده بودند. پایان اقتباس. نمایندگان گروه تفتیشاتی دادستان کل در ولایت بدخشان به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. خوجمری پیرنظروف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی روز 22 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت مفتشان دادستان کل اعتراض 4 روزه در خورغ، لاتوکوبو حمله به کارمندان دادستانی و امور داخلی را میسنجند. او افزود مفتشان دادستانی هم کشتار گلبدین و هم حمله به کارمندان دادستانی و میلیسه را جنایت میدانند، ولی در تحقیقشان بیشتر به اعتراض 4 روزه توجه کردند. در اصل به گفته او مرگ گلبدین سبب اعتراض مردم شده بود.
میکنن که انا در نتیجه یعنی چی در میدان هم یک خیلی چیزا شدن، مثلا پرکوراتوره اردوی پرکوراتوره در همین چیز زدگی هم انا اینا اوزر وای دیده استوده هم میگن که ما اینا نیدیم.
ظاهران فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از ابتدا از تحقیق یک جانبه حادثه اخیر شکایت دارند. آنها شام 20 دسامبر در یک مراجعه‌نامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه‌های اخیر در ولایت را در اجلاس نوبتی بررسی کند. آنها گفتند که در گردنمایی اخیر شهر خورغ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفر به هلاکت رسیدند، ولی مقامات تنها لاتوکوب کارمندان مقامات قدرتی را تفتیش می‌کنند. قبلا مقامات رسمی گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان میلیسه را تصرف کردند و از طریق آنها می‌خواستند به منصبداران حمله کنند. تنها در این حالت به گفته مقامات به سوی این افراد تیر انداختند. اعتراض ساکنان در شهر خورغ روز 25 نوامبر شروع شد و 4 روز بعد تنها پس از توافق مقامات با جامعه شهروندی به پایان رسید. حالا به نظر می‌رسد که همکاری فعالان جامعه شهروندی بدخشان و مقامات که برای تحقیق حادثه توافق کرده بودند به مشکل پیچیده است. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
روز 24 دکبر مقامات شهر اسفره از تخریب دوربین ها یا خود کامره های نظارتی در منطقه مرزی جماعت چارکو خبر دادند. آنها با نشر چند عکس و نوار در این کار ساکنان دهه قرغیزنشین را عیبدار کردند. زبیدالله شامدوف سخنگوی مقامات شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت نصف روزی 23 دکمبر چندی از ساکنان قرغیزتبار دهه کوکتاش ولایت بادکند قرغیزستان دو عدد کامیراهای نظارتی متعلق به ریاست مرزبانی دهه سامانیان را تخریب کردند. یک عدد کامیرا را شکسته و ستون کامیرا دویم را با ارغمچین کوشش افتاندن کردند. در نتیجه این دو کامیرا نظارتی کار ناشایان گردیده است. مقامات قرغیزستان هنوز این حادثه را شرح ندادند. در نوارهایی که مقامات در اختیار رادیو آزادی گذاشتند دیده می شود که یک دوربین را روزانه و دیگری را شبانه ویران کردند. شامدوف میگوید در کامیره های نظارتی همشفت برالا دیده میشد که این عمل را کی صادر کرده است و تحقیقات در این زمینه آغاز یافته است. ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی حادثه های اخیر مرزی را در یک بیانیه عمل های اغوا انگیزانه ساکنان همسایه کشور نامید، ولی در بیانیه درباره تخریب دوربین های نظارتی چیزی گفته نشده است. با گفته ساکنان و مقامات رسمی این کامیره ها را پس از مناقشه اخیر مرزی در ماه اپریل و می سرحدبانان تاجیک برای نظارت مرز نصب کردند. تنها در کوچه مرزی دهه سامویان جماعت چارکو 13 عدد چنین کامیره های نظارتی موجود است. از جانب دیگری کوچه که ساکنان قرغیزتبار دهه کوکتاش بادکند زندگانی دارند، کامیره های نظارتی ریاست مرزبانی قرغیزستان گذاشته شده است. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال جاری رخ داد، 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
تباره که ندارم، من خش تباره که ندارم، پیشی تو دلم را مانده میرم.
ایرج شیرینزاده، دادرس سابق دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، با قلابی و سوء استفاده از منصب عیبدار شده است. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 17 دکبر او را بازخوان نمود و به دنبال پارلمان تاجیکستان او را از حق دخل ناپذیری محروم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منابع رادیوی آزاد گفتند که پرونده شیرینزاده از یک ماه پیشتر تفتیش میشد، ولی او در آزادی بود. تنها پس از جلسه پارلمان و رضایت وکیلان او را بازداشت کردند. او از خانه در دوشنبه بیرون نمیشد، هرچند با دعوت تفتیشات حاضر میشد و نشان داد میداد. پس از بیکار شدن دخل ناپذیریش او را بازداشت کردند و به بازداشتگاه موقت انتقال دادند، گویا هم صحبت رادیوی آزادی. نظری پیوندان و ادوکات شیرینزاده به این قضیه معلوم نیست. بر اساس قانونهای تاجیکستان، دادرس از حق دخل ناپذیری برخوردار است و تا پارلمان او را از این حق محروم نکند، بازداشت او ممکن نیست. حالا تفتیش پیشکی پرونده او را آژانسی ضد فساد پیش می‌برد. یوسف رحمان، داستان کل تاجیکستان، از پارلمان درخواست کرده بود که این دادرس را از دخل ناپذیری محروم کند. با گفته او، شیرینزاده از یک شهروند 35,000 سومانی پاره گرفته است. داستان کل در جلسه پارلمان گفته است که جنایت‌های شیرینزاده پورا اثبات شده است. با گفته یوسف رحمان، شیرینزاده برای قانع کردن دعوای یک شهروند در دو حالت دو بار از او پاره گرفته است و همزمان از یک نماینده خواجگی دهقانی یسمینه شهر تورسونزاده در دو حالت 5500 سومانی گرفته است. معلوم نیست که شیرینزاده تا کجا این اتهام را قبول کرده است. همکارانش از او دادرس سابقه دار و پر تجربه نامه برند. از این پیش امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، 15 دکبر با صدور یک فرمان شریفزاده عزیزجان شریف، رئیس دادگاه شهر گلستان ولایت صغرا نیز از وظیفه‌اش برکنار کرده بود. بنا به خبری دفتر مطبوعات رئیس جمهور، شریفزاده بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس می‌زند، از مقامش آزاد کرده شده است. این دادرس نیز با گمان رشوه‌ستانی بازداشت شده بود. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دادرس شریفزاده روز 6 دکبر امسال در اتاق کاریش هنگام گرفتن $1,000 بازداشت شده است. در گذشته بعضی از دادرس‌ها را با عین اتهام اساساً برای رشوه‌گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. برخی از ساکنان تاجیکستان دادرس‌ها را با اعلانی و باوری آنها حکم‌های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن این دادگاه‌ها را از سبب‌های اساسی چنین وضعیت میپندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان درباره فعالیت‌های گذشته و آینده حکومت صحبت کرد. در این پیام که 2 ساعت و 45 دقیقه ادامه کرد، از طریق همه شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی پخش شد، آقای رحمان در برابر تفصیل از دستاوردهای 30 سال اخیر از بخش‌های به مانند معارف، بانکداری، تندرستی و صنعت انتقاد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برخی کارشناسان میگویند انتظار بررسی مسئله های مبرم به مانند مشکل مهاجران محنتی نقض حقوق انسان بودند که از زبان رئیس جمهور صدا نداد. به قول عبدالملک قادیروف، کارشناس تاجیک، رئیس جمهور در پیام سالانه‌اش نشاندادهای رشد اقتصادی و اجتماعی امروزه را با 30 سال گذشته مقایسه کرد که به نظر او این گونه مقایسه نمودن بحثناک و از یک جهت نمایشی است. امام علی رحمان در پیام امسالش از نظام معارف کشور به شدت انتقاد کرد و گفت که در مجموع بخش معارف کشور به دیگرگونی ها نیاز دارد.
همون برنامه های زمانی کودک قدیم است. کانسپکتور کانسپکتور همون کهنه است. معلم آموزگار میارم کانسپکت کهنه را ورنگ میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارای ما سیستم های نوی اطلاعاتی دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند.
پرزیدنت تاجیکستان در بخش دیگری از سخنرانی خود به کمبود متخصصان طب در بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت که در 30 سال اخیر 187,000 متخصص سوهای طب آماده شده است، اما امروز در مؤسسه‌های تندرستی کشور متخصص نمی‌رسد. وی همچنین از خدمتچیان دولتی انتقاد کرد که برای تبابت به خارج می‌روند و به متخصصان داخلی اعتماد ندارند. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود از افزایش حجم معاش کارمندان سوهای گوناگون خبر داد. وی از جمله گفت که سر از ینوری سال آینده مزد مهنت نظامیان تاجیک 25% بالا برده می شود. جناب رحمان همچنین پیشنهاد کرد که از اول ایونی سال آینده معاش کارمندان بخش معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی، استیپندیای دانشجویان 20% بالا برده شود. همین طور اندازه نفقه یتیمان کل 25% و معاش حد اقل 50% زیاد کرده می شود. امامعلی رحمان پیشنهاد کرد که اندازه حجم معاش حد اقل در کشور 600 تومانی مقرر کرده شود. عینی حال در کشور معاش حد اقل حدود 400 تومانی و معاش میانه کمی بیشتر از 1300 تومانی است. امامعلی رحمان تاکید کرد که در سالهای صاحب استقلالی کشور مزد میانه مهنت 87 برابر افزایش یافته است. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک در واکنش به پیام رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید هرچند رئیس جمهور از افزایش معاش خبر داد، ولی در برابر این مسئله تورم و بالاروی نرخ ها گفته نشد.
بالا رفتنی معاش مردم یا که درآمد مردم که در این پیام ذکر شده بود کمی یک رقمی هست که کمی بحث برانگیز است و اون به گمان من تهیه کننده های این پیام از همین بی نظر داشتی سطح تورم این رقم را آوردن که یک نمودی خیلی بلند نشان دادن رشد تاجیکستان در این دوره استقلالیت می باشد و این رقم کمی بحث برانگیز است.
امام علی رحمان در پیام خود همچنین گفت که سالهای استقلال 75% تمام سیستم انرژی کشور بازسازی شده، حدود 287 نیروگاه خرد و بزرگ بنیاد شده است. صحبت رئیس جمهور از رشد سوهای انرژی در حال است که این شب روز در برخی منطقه های کشور قطع نیروی برق ادامه دارد. مقامات همواره محدودیت در تامین نیروی برق را با کارهای پروفیلاکتیکی رب میدهند. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام کرد. عبدالله رهنما تحلیلگر تاجیک روز 21 دکمبر در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام امسال رئیس جمهور در مقایسه با پیام‌های گذشته خصوصیت خاصی داشت.
اگر توجه کرده باشه در بخش اولی آن 30 سالی دستاوردها دوره استقلالیت به کلی جمع‌بست کرده شد در بخش‌های گوناگون و در نیمه دومی پیام که قسم بیشتری آن را تشکیل کرد یک نظر به دورنمای رشد کشور داده شد. یعنی اگر از نظری خود فلسفه ارائه پیام در این سال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان گیریم یک پیامی هم حساباتی هم دورنما.
معمولا پرزیدنت تاجیکستان در پیام خود از موفقیت ها صحبت میکند و خیلی کم درباره کمبودی کار حکومت اظهار نظر میکند. امام علی رحمان که از سال 1992 در سر قدرت است 18 سال اخیر پیام های سالانه را به پارلمان و مردم ارائه میکند. با گفته کارشناسان معمولا بعد پیام در ساختارهای دولتی بعضی تغییرات کادری صورت میگیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشمرس تغییر نمیکند.
شبی مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای فریاد من مرا آخر دعایت میکنم، ای فریاد من مرا آخر دعایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شب ها برایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شب ها برایت موسیقی.
از اینجا تا قدی جویبار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد. کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهی این عمرکش صد ساله باشد. کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهی این عمرکش صد ساله باشد. الهی این عمرکش صد ساله باشد. پری از من مرم آخر دعایت میکنم، پری از من مرم آخر دعایت میکنم. همچون بلبل نالم ها شبا برایت میکنم، همچون بلبل نالم ها شبا برایت
دادستانی کلی تاجیکستان تفصیلات تجاوز و قتل دختری 9 ساله در ختلان را نشر کرده است. دادگاه ولایت ختلان ماه نوامبر رستم بالتخانوف یک ساکن ناحیه خراسان را برای با فریب تجاوز نمودن و کشتن یک دختری 9 ساله به حکم ابد محکوم کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 23 دکبر در خبرنامه گفته است که رستم بالتخانوف 45 ساله نیمه ماه آوگوست دختر نابالغ را با راه فریب به منزلش آورده است. او را تجاوز میکند و دختر از هوش میرود. پس از به هوش آمدن دختر میگیرد و میگوید که این حالت را به مادرش نقل خواهد کرد. بالتخانوف با مقصد فاش نشدن جنایتی صادر کردش و روی پوش نمودن آن از حالت عاجزانه خردسال استفاده برده در حجره استقامتیش با دستانش گلوی خردسال را بوغی نموده با راه فشاراوری راه های نفسگیری آخرین را به مرگ رسانیده جسدی او را در حوله خانش در بین علف های خود روی تا شب نگه داشته است. گفته شده است در خبرنامه دادستانی کلی تاجیکستان. جسد این کودک را در جویبار نزد محله پیدا کردند. پرونده این مرد در دادگاه ختلان با 3 ماده کدکس جنایت کشتار انسان، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی بررسی شده است. از این پیش یک منبع گفته بود که این مرد همه عملهای خود با دختر نابالغ را در تلفن ثبت کرده است. این نوار همچون دلیل در پرونده استفاده شده است. به گفته دادستانی کلی تاجیکستان بالتخانوف این جنایت را در حالت مستی صادر کرده است. او به این دختر خردسال 10 سامانه و شیرینی داده است تا به منزل او وارد شود. نظر والدین دختر نابالغ معلوم نیست. پیوندان محکوم شده نیز در این باره نظر ندادند. ماه اکتبر سال روان دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایف ساکن 30 ساله ناحیه رودکی را با عین چنین اتهام به حکم ابد محکوم کرده بود. وی در تجاوز و قتل رفیده عنایت وی 8 ساله عبدار می شد. رفیده عنایت و ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل رفیده واکنش های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغان دست می‌زنند باید به قتل محکوم شوند. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگردانیدن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه‌های دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زورآوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موردها را دقیق کنند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت می کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سازمان خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان روز 21 دکبر 10 ورزشکار بهترین سال 2021 را اعلان کرد. بر اساس نتیجه‌گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به دهگانه بهترین های سال نمایندگان 5 نمود گوشتی جودو و بوکس 3 نفری، سامبو 2 نفر، گوشتی آزاد و تایکواندو WTF 1 نفری داخل شدند. تیمور رحیموف پهلوان شناخته تاجیک که در روی خط در سطر اول است بهترین ورزشگری سال در نمودهای المپی اعتراف گشت. او امسال در مسابقه قهرمانی آسیا آید به جودا در وزن بیش از 100 کیلو در بیشکک قرغیزستان مدال برنجی به دست آورد. همچنین تیمور در دو مسابقه گرند سلم یا تاسکولوه بزرگ در باکوی آذربایجان مدال نقره و در ابوظبی امارات متحده عرب مدال برنجی گرفت. همچنین این پهلوان معروف در جام پرزیدنت تاجیکستان که در شهر دوشنبه دایر گردید در وزن سنگین ترین با مدال طلا سرفراز گشت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم و من حرکت می‌کنم که مدال بازی المپی را به دست بیارم.
پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف بهترین ورزشگری سال در نمودهای غیر المپی شد. او در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در تاشکند ازبکستان در وزن 58 کیلو مدال طلا به دست آورد. اینچنین اکمل الدین برنده مدال نقره جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو در شهر سنت پیتربورگ و مدال برنجی جام جهان در مسکو روسیه می باشد. اکمل الدین کریموف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
مشتزن ماهر تاجیک میجگان سمدوا در میان زنان بهترین ورزشگری سال اعتراف گردید. او در قهرمانی بوکسی آسیا در وزن 57 کیلو میان زنان در دبی امارات متحده عرب با مدال برنجی سرفراز گردیده در جام جهان در نیژنی ورتوفسک روسیه با مدال طلا مکافاتانیده شد. میجگان سمدوا به رادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا از برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در بین 10 ورزشگری بهترین سال باز 7 نفر: کامران شاه استاپیریان برنده مدال برنجی قهرمانی جودای آسیا و مدال نقره مسابقه تاسکولوه بزرگ در وزن 90 کیلو، سامان محمد بیکف برنده مدال نقره قهرمانی جودای آسیا در وزن 73 کیلو، خوشقدم خسروف برنده مدال نقره قهرمانی سامبوی جهان و غالب جام جهان در وزن 64 کیلو، دلیر ریزازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی در وزن 77 کیلو، بهادر عثمانوف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکسی آسیا در وزن 64 کیلو، شباس نعمت اللهیف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکسی آسیا در وزن 81 کیلو و مهرو حلیموا برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا اید به تایکواندو WTF در وزن 67 کیلو داخل شدند. باید گفت که سال 2021 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود. 10 ورزشکاری تاجیک در المپیاده توکیو شرکت کردند، ولی آنها نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان به مدال ماند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام شمو بوکسینگ پروموشنز که در مجمع ورزشی کرید سوویتی شهر مسکو روسیه دایر گردید 4 پیروزی به دست آوردند. برای مخلصان بوکس رویداد مهم در این مسابقه بعد 4 سال برینگ یا میدانچه بوکس برگشتن مشتزن معروف تاجیک صاحب اسرف می باشد که با لقب گلدن تاجیک تاجیک طلایی معروف است. صاحب در وزن 55 کیلو با ورزشکاری ازبک بخیت عبدالرحیموف رقابت کرد. مبارزه تیز و تند و جالب گذشت.
او صرف اثبات کرد که بعدی تنفسی درودراز مهارت خود را گم نکرده همچون کاردانی ساحه خود مانده است. او با تصمیمی یک دلانه داوران برقیبش دست بالا شد. زمنان صاحب او صرف 38 ساله در بوکس حرفه‌ای تا حالا یکان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 23 قوازمایی از جمله در 8 با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شده است. صاحب او صرف 5 دکبر سال 1983 در شهر کانیبادامی ولایت سغد تاجیکستان تولد شده است. با بوکس از سن 15 سالگی مشغول است و از سال 1999 در شهر مسکو روسیه بسر می برد و فعلا مربی بوکس می باشد. صاحب از سال 2006 یعنی از سن 22 سالگی در سبقت بوکس حرفه‌ای هنرنمایی می کند. موقع بهترین او در فهرست جهانی بوکس مقام 5 در سال 2012 است. او صرف 2 اکتبر سال 2009 رقیبش الکساندر فیودروف را شکست داده به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس WBO دست یافته است. این مشتنی حرفه‌ای تاجیکستانی و روسیگی 4 فوریه سال 2012 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر قهرمانی المپیاد سال 2004 و قهرمانی جهان در سال 2001 کوبگی یان برتلمی پیروزی به دست آورده صاحب کمربند WBO اینترکونتیننتال در وزن دومی سبکترین شده است. 3 دیگر که تاجیکستان را در شمو بوکسینگ پروموشنز نمایندگی کردند نیز پیروز شدند. دولت بولتایف در وزن 91 کیلو با رقیبش احمد ممدجانوف از ازبکستان در راوند اول با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. در وزن 59 کیلو تاجیکستان را شهریار احمدوف نمایندگی کرد. رقیب او نیز شهروند ازبکستان شیرزاد ممدجانوف بود. مشتنی تاجیک در دوری دوم با نکاوت تکنیکی دست بالا شد. مشتنی دیگری تاجیک انیس چیلایف در وزن 63 کیلو با آرتیوم ایوازید اوکراینی پیروز شد. مبارزه آنها در دوری اول با نکاوت تکنیکی یا فنی خاتمه یافت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی های مشتن های تاجیک در بوکس حرفه‌ای اظهار قناعتمندی کرده گفت:
психология и боксы профессионалы балантар ба техника тактика и боксёры профессионал го балантар даронжо агар ки защита сус бошад бой метян агар ки защиташ сах бошад балан мешавад техника тактическая подготовка и боксёр
ёдовар мешавам ки ташкилоти шамо боксинг промоушنز ба ташкил ва баргузори шабҳои бокси ҳирфаӣ машғул аст. در این مسابقه هم مشتزنهای نوکار و هم غالبانی بسیار کرده شرکت می‌ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در کنگرس 6 سازمان فوتبال آسیای مرکزی پیشنهاد شده است که میانی دسته های ملی منطقه جام نوروز برگزار شود. این همایش روز 16 دکبر در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه برگزار شد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در این همایش، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رستم امام‌علی از تاجیکستان، نایب پرزیدنت سازمان داستانبیک کنوکبویف از قرقیزستان، اعضای کمیته اجرایی سازمان روشن ارماتوف از ازبکستان و مهدی تاج از ایران، اینچنین راهبران و وکیلان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران و افغانستان شرکت داشتند. در کنگرس نمایندگان فدراسیون فوتبال ترکمنستان به طور آنلاین شرکت کردند. پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی در این همایش گفته است که تأسیس برنامه پشتیبانی مالیوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سازمان فوتبال آسیای مرکزی امکان داد که در شرایط پاندمیه چند مسابقه برگزار کند. با گفته او، تاجیکستان در سال 2021 میزبانی سه مسابقه سازمان فوتبال آسیای مرکزی بود. مسئولین اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میگویند سازمان در سال 2022 نقشه دارد که 8 مسابقه را برای سینو سال گوناگون تشکیل نماید. با گفته آنها اشتراک در این مسابقات به دسته های منتخب کشورهای شرکت کننده مرحله خوب آمادگی را به مسابقات انتخابی تحت سرپرستی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم می سازد و البته بازیگران می توانند مهارت خود را تکمیل بدهند. در کنگرس نقشه چاره‌بینی ها و بودجه سازمان برای سال 2022 تصدیق کرده شد. در فرجام کنگرس نایب اول پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان روشن ارماتوف پیشنهاد کرد که در آینده مسابقه جام نوروز بین دسته های منتخب ملی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در سنه های فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال برگزار کرده شود. این پیشنهاد او در بین کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک هم آوازی به عمل آورد. سابقه دار ورزش علی محمد میرزایف در بستگی به این پیشنهاد روز 17 دکبر به رادیوی آزادی گفت:
جام نوروز بین دولت‌های آسیای مرکزی، دولت‌های افغانستان و ایران باز هم به رشد فوتبال خیلی کمک میکنه.
ضمناً سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ایون سال 2014 تأسیس یافته است، به یکی از 5 منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل است. این سازمان فدراسیون‌های فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می سازد. رستم امام‌علی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رهبری اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی را به عهده دارد. او 24 اپریل سال 2019 در شهر دوشنبه پرزیدنت نوی این سازمان انتخاب شده است. فعلا دفتر سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه قرار دارد. ورزشکار تاجیک عبدالستار ستاروف در مسابقه هفتمی قهرمانی جهان اوید با پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری که 20 دکبر در شهر مسکو روسیه نتیجه گیری شد، مدال طلا به دست آورد. این وزنه‌برداری 24 ساله تاجیک در رقابت ها در وزن 75 کیلو با نتیجه عمومی 350 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد. در این مسابقه جهانی که باری هفتم صورت گرفت، حدود 3000 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. امید سفرف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کراته که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، در وزن 84 کیلو به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی مغلوب شد و برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافع ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافع ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره‌های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شرکی اوریون که با نام و تخلص‌های عبدالرافع ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم‌هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین‌المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که به نوشتن شروع کنند.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی من هم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم. لیکن به دو سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای آن است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا من رو از خوب و از خوردم میموند، از آسایشتگی میموند، تا وقتی که نریزم اورم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم میخونم نمیشتم، نه که چرا خوننده میخوند از وقت اورم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان قطعه وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشا کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما به نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فیسونده که نویستاده و مادر من هم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نم اون زبان، هرچند که زبان نمیستن، زبان نمیستن چونو میدونستن که اونها خودشون اون کسی رو نیم که میگفتن. یکی یک سیدیگر بود، اونها گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود اونها پختکاری میکردن. آنامون گنج مادری من میشتم برای یکچی، برای افسونه هاشون. حتی مادرم زن افسونه، نمک افسونه، خودمون نمیسو و نمیسو زبون توجیکه لکه بلا شروع بودن. شبها خانه ما با افسونه شونه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم، پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکن بینوی چار قواته سخصه نگو پیش یک قواته تو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاری مو در گرد مادر هم جمع شدم. لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرفته خونه ما می اومد.
برای شنیدن افسانه.
برای اون که نیست به افسانه دیگه نشونده بود. یه بود خونه سپنه هم لازم بود. وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فرزند داشت. می اومد همچه نان وای میکرد و رفته نان چسب مال آمده گوش می آرز بعد تانان چسب مال بود دایده میره نان شکر مال آمده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات. با ایوزش پول آمد که من باری اول توفیل هم خریدم، کستوم برو خریدم. اون وقت همیش یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و اصلا اگر اشتباه میکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد یعنی نویسی لوه نویسی دلوکی یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که محقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امی عبدالفر بیزودک چیز دارد که از دیگر رو فرم نکنه او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونه. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم بانه افسانه زندگی فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو بعد کینو فیسل ورتیکال ما خودمون شوران داریم 48 قطار 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم نسبت قطار 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چند کینو فیسل رو اشتراک کرد. یعنی وام یعنی که از اومیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گردالو دست همیشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نگه لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه های زندگی با وقتی که با افسانه او اختم میکنه با شدید تنه میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثاری بد آثاری خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتوند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسته با اون که اثری رسوم میوفرد کنو میوفرد و میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمیشناسم. یکی بلزک در فرانسه است من اون رو میتونم همه در زمان شوروی 97 جلد شوب استیک بود همش من خوندم مثلا یا گریب گابریل دی مارکس صد سال تنهایی و در کلمبیا من اون رو گفت رشق نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکنه هم میزد چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنه با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش هم بازی کرده بود.
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول همون قسمت اول سوال تو من داریم که شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسه در باره من این خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسه هست هم تایگر هست هم شویر هست یکی از چهرهوی و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی موننده است. ما با این این کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته هست همین کرد برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گوه عدیب گوه سینماگر و مونندی نو یک فیلم نویستم اصلا در باره شهر بسیار کم نویستم حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده‌های ما بودن که دهه رو با ابرزی مردم شهر رو در ابرزی منفی بیشتر می دادن گم میکنن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مونند اینا لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از دامون بیشتر دهه ها از کناره ها از واده ها یعنی همه جا آدم خوب بد دارد الان مثلا باری اول من کوشش کردم در اک قشنم با نام اسپی آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد ساخت با عربهش با اسپش اکو میخواند اون خانشم ویران کنند از اسپاشم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین و نگاه نو نگاه دیگر بشر بود که همین اینجا هم آدمی خوب هستن اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم گفتن کما
چرا
گفتن کما که آهنگ زید شوروی دارد
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فویتونش هم بود
بله 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 با نام با نام دوستان میفر دوستان میفر
بله بله
بعد یک بار در نشاط مالتا گفت 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا هم فیلم شد با نام دوستان میفروشن و در اون سالو فیلمای شوروی خریب نمی خریدن خصوصا فیلم های بچه هون در جهان یک بار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد
بهتر
یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستم که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می افرم از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو می کرد من که جادگر هستم بعد بیشتر به فیلم نویسی
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقش آفرید
تشکر من امین چند چکامه درخت از طور تاقیه های ورا رود و مانند اینو اما خودم هم معلیش بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن لیکن منش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتو کوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طولی دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد و شما که یک اثر دارید در باره زنی دوم است
بله متعلق دوزن
دوزنی
مردی که باید دوزن
بله و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم شما اصلا طرفدار دوزنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه
وقتی که ما فیلم مردی متعلق دوزن رو انشو کردیم وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی وی ممکن یک کس خیلی تا عمر نهد بود یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کردن شد
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم
شکر
دانگل دارد
همه هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشند پروازهای باطنی ایجادی باشند اگر ایجادکار نباشند یک وجودشان پر از پروازهای ایجادی باشند
خیلی تشکر استاد
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات قرقیز خبر دادند که روزی 26 دکبر نظارت مرز با تاجیکستان را پرزور کردند. خدمات مرزبانی قرقیزستان در خبرنامه گفته است که روزی 25 دکبر مرزبانان تاجیک در موضع بحثی مرز مینمیاد گذاشتند و در روبروی دهه دنبه و مقصد حضور بیشتر نظامیان تاجیک مشاهده شده است. مقامات تاجیک به این ادعای جانب قرقیزستان واکنش نکرده است، ولی روزی 24 دکبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مرزبانان و شهروندان قرقیزستان را در عملهای اغوا انگیزانه متهم کرده بود. مقامات قرقیز همچنین گفته است که گویا روزی 25 دکبر شهروندان تاجیکستان در راه آش بادکند اسفناب و ماشین شهروند قرقیزستان سنگ زدند و برای این مرزبانان قرقیز سه تیری آگاه کننده پراندند. نظر مقامات تاجیک به این حرف نیز معلوم نیست. معمولا مقامات تاجیک با تاخیر درباره مناقشه سرحدی خبر نشر میکنند. اما در یک اظهارات دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که 24 دکبر نشر شده بود، گفته میشود که وقتهای اخیر حادثه های عملهای اغوا انگیزانه شهروندان و مرزبانان جمهوری قرقیزستان بیشتر به مشاهده رسیده، باعث بد شدن وضع در سرحد میگردند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. حادثه جنجال مناقشه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان پیوسته مشاهده می شود. مقامات دو کشور همدیگر را در سر زدن مناقشه ها متهم می دانند. یان ستالتنبرگ دبیر کلی سازمان نظامی ناتو پیشنهاد کرده است که شورای این سازمان با روسیه در ماه ینوری سال آینده برگزار شود، چون این نشست مشترک ناتو 2.5 سال باز با روسیه برگزار نکرده است. ناتو پیمان نظامی است که ایالات متحده آمریکا و اکثر کشورهای غربی شامل آن هستند. بار آخر نشست ناتو و روسیه ماه یولی سال 2019 برگزار شده بود. پس از این تلاش ها برای نشست دو جانبه نتیجه نداد. روسیه میسیای کاری خود در نزد این سازمان و کاری دفتری آن را در مسکو قطع کرد. مقامات کرملین آن زمان گفته بودند که دیگر به ناتو باور ندارند. ماهی نویبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از کشورهای غربی خواست امنیت روسیه را کفالت دهند و اوکراین را به صف این سازمان قبول نکنند. مقامات ناتو گفتند که طلب نپذیرفتن اوکراین به هیئت ناتو قابل قبول نیست. حالا معلوم نیست که ناتو و روسیه در نشست ماه ینوار چی موضوعی را بررسی میکنند. یک هیئت از قزاقستان به افغانستان سفر کردند تا مسائل تجارت و سودا را با طالبان بررسی کنند. این هیئت را که روزی 25 دکبر وارد کابل شدند، بخیت سلطانوف وزیر سودای قزاقستان همراهی میکند. آنها با خود همچون کمک به مردم افغانستان 500 کیلوگرم دارواری و 5000 تن آرد بردند. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان سه کشور آسیای مرکزی هستند که با حکومت طالبان همکاری دارند. مقامات تاجیک پیوسته حکومت طالبان را تنقید میکنند و میگویند با این حکومت همکاری نخواهند کرد. طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، ولی برخی از کشورها با این گروه همکاری دارند. دادگاهی در مسکو شرکت گوگل را برای پاک نکردن مطلب هایی که قانونگذاری این کشور طلب میکند 7.2 میلیارد روبل جریمه کرده است. این برابر به 98 میلیون دلار است. شرکت با آن متهم می شود که طلبات قانونگذاری روسیه را اجرا نکرده است و تکراراً قانون شکنی کرده است. با گفته مطبوعات روسیه، درآمد گوگل در روسیه در سال 2020 85 میلیارد روبل بوده است. روسیه را برای محدود کردن آزادی بیان در اینترنت تنقید می کنند. مقامات روس می گویند گوگل نوارهای دعوت نابالغان به اعتراض را نشر کرده است که این خلاف قانون است. روسیه از کشورهای سرکوب کننده آزادی بیان دانسته می شود. گروه تندروی داعش مسئولیت انفجار روزی 23 دکبر در کابل افغانستان را بردوش گرفت. این انفجار در نزد خدمات شناسنامه‌دهی کابل رخ داد و طالبان ادعا کردند که در آن کسی زیان ندیده است. با گفته طالبان شخصی که می‌خواست خود را ترک کند کشته شد و انفجار رخ نداد. خبرگزاری رویترز خبر داد است که انفجار رخ داد و بر اثر آن نزدیکی 10 نفر مجروح شدند. حمله زمانی انجام شد که پس از چند توقف طالبان خدمات شناسنامه‌دهی را دوباره
فعال کردند. صدها نفر پشتی در این خدمات برای گرفتن شناسنامه جمع می آیند. روزی حمله حدود 200 مسلح طالبان قرار داشتند. طالبان نیمه ماه آگوست افغانستان را تصرف کردند. دویش بارها به جنگیان طالبان و به مسجدهای شیعیان افغانستان حمله کرده است. در نتیجه چند حمله دویش به مسجد شیعیان ده ها نفر هلاک شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان نام 66 ساکن شهر خورغ و ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان را برای خارج نشدن از کشور به اختیار سرحدبانان در گذرگاه‌های مرزی گذاشتند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. یک نسخه رویخط با نام اشخاصی که به سیستم ممنوع شدگان وارد شدند روز 22 دسامبر دسترسی رادیو زاده شد. مقامات آن را شرح ندادند، ولی فعالان جامعه شهروندی در بدخشان میگویند اکثر افرادی که نامشان در رویخط هست در اعتراض روزهای 25 و 28 نوامبر شرکت داشتند. در فهرست نام مناسب، ناحیه، دهه و روز تولد افرادی که اجازه بیرون شدن ندارند ثبت شده است. روز 25 نوامبر بعد کشته شدن گلبدین زیوبکوف ساکن دهه تودمی ناحیه راشقلعه، هنگام عملیات مقامات انتظامی صدها نفر نزد بنای حکومت ولایت بدخشان جمع شده اعتراض کردند. اعتراض 4 روزه زمان پایان یافت که مقامات وعده دادند هلاکت ساکن راشقلعه را تحقیق میکنند، اعتراضگران را تعقیب نمیکنند و محدودیت اینترنت در حدود ولایت برداشته میشود. حالا فعالان جامعه شهروندی میگویند اینترنت به صورت کامل دسترس نشده است. حادثه مرگ گلبدین درست تحقیق نمی شود و احتمال با تهیه رویخط اعتراضگران را هم تعقیب می کنند. یک عضو جامعه مدنی بدخشان که نخواست نامش ذکر شود گفت مقامات امور داخلی ولایت رویخط را ترتیب دادند و به مرزبانان تاکید کردند تا به این افراد اجازه بیرون شدن ندهند. او افزود در این رویخط هستند زادگان محله های خورغ و راشقلعه هستند که تابوت گلبدین و دو نفر دیگر را به میدان آوردند. آنها طلب جزا دادن دستاندرکاران کشتار او را کرده بودند. پایان اقتباس. نمایندگان گروه تفتیشاتی دادستان کل در ولایت بدخشان بعض زنگهای ما پاسخ ندادند. خوجمری پیرنظروف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی روز 22 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت مفتشان دادستان کل اعتراض 4 روزه در خورغ، لاتوکوب و حمله به کارمندان دادستانی و اموری داخله را می سنجند. او افزود مفتشان دادستانی هم کشتار گلبدین و هم حمله به کارمندان دادستانی و میلیسه را جنایت می دانند، ولی در تحقیقشان بیشتر به اعتراض 4 روزه توجه کردند. در اصل به گفته او مرگ گلبدین سبب اعتراض مردم شده بود.
اوتر اینا میدان دا. اوتر اینا مثال دو میدان هم کشیده. اینا اودم او را مثال چی میکنن که انا در نتیجه انا چی در میدان هم یک خیلی چیزا شده مثلا پرکراتور و دو پرکراتور در همین چیز زدگی هم انا اینا اوزر وید دیده استوده هم میگن که ما خیلی نیدیم.
ظاهرن فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از ابتدا از تحقیق یک جانبه حادثه اخیر شکایت دارند. آنها شام 20 دسامبر در یک مراجعه‌نامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه‌های اخیر در ولایت را در اجلاس نوبتی بررسی کند. آنها گفتند که در گردهمایی اخیر شهر خورغ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفر به هلاکت رسیدند، ولی مقامات تنها لاتوکوب کارمندان مقامات قدرتی را تفتیش می‌کنند. قبلا مقامات رسمی گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان میلیسه را تصرف کردند و از طریق آنها میخواستند به منصبداران حمله کنند. تنها در این حالت به گفته مقامات به سوی این افراد تیر انداختند. اعتراض ساکنان در شهر خورغ روز 25 نوامبر شروع شد و 4 روز بعد تنها پس از توافق مقامات با جامعه شهروندی به پایان رسید. حالا به نظر می رسد که همکاری فعالان جامعه شهروندی بدخشان و مقامات که برای تحقیق حادثه توافق کرده بودند به مشکل پیچیده است. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
روز 24 دکمبر مقامات شهر اسفره از تخریب دوربین ها یا خود کامیرا های نظارتی در منطقه مرزی جماعت چارکو خبر دادند. آنها با نشر چند عکس و نوار در این کار ساکنان دهه قرغیز نشین را عیبدار کردند. زبیدالله شامدوف سخنگوی مقامات شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت نصف روزی 23 دکمبر چندی از ساکنان قرغیزتبار دهه کوکتاش ولایت بادکند قرغیزستان دو عدد کامیراهای نظارتی متعلق به ریاست مرزبانی دهه سامانیان را تخریب کردند. یک عدد کامیرا را شکسته و ستون کامیرای دویم را با ارغمچین کوشش افتاندن کردند. در نتیجه این دو کامیرای نظارتی کار ناشایان گردیده است. مقامات قرغیزستان هنوز این حادثه را شرح ندادند. در نوارهایی که مقامات در اختیار رادیو آزادی گذاشتند دیده می شود که یک دوربین را روزانه و دیگری را شبانه ویران کردند. شامدوف می گوید در کامیراهای نظارتی همشفت برالا دیده می شود که این عمل را کی صادر کرده است و تحقیقات در این زمینه آغاز یافته است. ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی حادثه های اخیر مرزی را در یک بیانیه عمل های اغوا انگیزانه ساکنان همسایه کشور نامید، ولی در بیانیه درباره تخریب دوربین های نظارتی چیزی گفته نشده است. به گفته ساکنان و مقامات رسمی این کامیراها را پس از مناقشه اخیر مرزی در ماه اپریل و می سرحدبانان تاجیک برای نظارت مرز نصب کردند. تنها در کوچه مرزی دهه سامویان جماعت چارکو 13 عدد چنین کامیراهای نظارتی موجود است. از جانب دیگری کوچک ساکنان قرغیزتبار دهه کوکتاش بادکند زندگانی دارند، کامیراهای نظارتی ریاست مرزبانی قرغیزستان گذاشته شده است. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال جاری رخ داد، 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت می کنم من، ایستاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. موسیقی
ندارم، من خش تبارکی ندارم، پیشی تو دلم رامانده میرو.
ایرج شیرینزاده دادرس سابق دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با قلابی و سوء استفاده از منصب عیبدار شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 دکبر او را بازخوان نمود و بدونبار پارلمان تاجیکستان او را از حق دخل ناپذیری محروم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منابع رادیوی آزادی گفتند که پرونده شیرینزاده از یک ماه پیشتر تفتیش میشد ولی او در آزادی بود. تنها پس از جلسه پارلمان و رضایت وکیلان او را بازداشت کردند. او از خانه‌اش در دوشنبه بیرون نمی‌شد، هرچند با دعوت تفتیشات حاضر می‌شد و نشان‌داد می‌داد. پس از بیکار شدن دخل ناپذیریش او را بازداشت کردند و به بازداشتگاه موقت انتقال دادند، گویا هم صحبت رادیوی آزادی. نظری پیوندان و ادوکات شیرینزاده به این قضیه معلوم نیست. بر اساس قانون‌های تاجیکستان دادرس از حق دخل ناپذیری برخوردار است و تا پارلمان او را از این حق محروم نکند، بازداشت او ممکن نیست. حالا تفتیش پیشکی پرونده او را آژانسی ضد فساد پیش می‌برد. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان از پارلمان درخواست کرده بود که این دادرس را از دخل ناپذیری محروم کند. با گفته او، شیرینزاده از یک شهروند 35,000 سومانی پاره گرفته است. داستان کل در جلسه پارلمان گفته است که جنایت‌های شیرینزاده پر اثبات شده است. با گفته یوسف رحمان، شیرینزاده برای قانع کردن دعوای یک شهروند در دو حالت دو بار از او پاره گرفته است و همزمان از یک نماینده خواجگی دهقانی یسمینه شهر تورسونزاده در دو حالت 5500 سومانی گرفته است. معلوم نیست که شیرینزاده تا کجا این اتهام را قبول کرده است. همکارانش از او دادرس سابقه دار و پر تجربه نامه برند. از این پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 15 دکبر با صدور یک فرمان شریفزاده عزیزجان شریف رئیس دادگاه شهر گلستان ولایت صغرا نیز از وظیفه‌اش برکنار کرده بود. بنا به خبر دفتر مطبوعات رئیس جمهور، شریفزاده بنا بر صادر نبودن کرداری که شأن و اعتبار سودیا را پس می‌زند از مقامش آزاد کرده شده است. این دادرس نیز با گمان رشوه‌ستانی بازداشت شده بود. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دادرس شریفزاده روز 6 دکبر امسال در اتاق کاریش هنگام گرفتن $1,000 بازداشت شده است. در گذشته بعضی از دادرس ها را با عین اتهام و اساساً برای رشوه گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شده اند. برخی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را با اعلانی و باوری آنها حکم های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن این دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان در باره فعالیت‌های گذشته و آینده حکومت صحبت کرد. در این پیام که 2 ساعت و 45 دقیقه ادامه کرد، از طریق همه شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی پخش شد، آقای رحمان در برابر تفصیف از دستاوردهای 30 سال اخیر از بخش‌های به مانند معارف، بانکداری، تندرستی و صنعت انتقاد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برخی کارشناسان میگویند انتظار بررسی مسئله های مبرم به مانند مشکل مهاجران محنتی نقض حقوق انسان بودند که از زبان رئیس جمهور صدا نداد. به قول عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک، رئیس جمهور در پیام سالانه‌اش نشاندادهای رشد اقتصادی و اجتماعی امروزه را با 30 سال گذشته مقایسه کرد که به نظر او این گونه مقایسه نمودن بحثناک و از یک جهت نمایشی است. امام‌علی رحمان در پیام امسالش از نظام معارف کشور به شدت انتقاد کرد و گفت که در مجموع بخش معارف کشور به دیگرگونی ها نیاز دارد.
همون برنامه های زمانی کودک قدیم هست، کنیسپکتو همون کنه هست. معلم آموزگار میارم کنیسپکتو کنه را ورنگ میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارای ما سیستم های نوی اطلاعاتی دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند.
پرزیدنت تاجیکستان در بخش دیگری از سخنرانی خود با کمبود متخصصان طب در بیمارستان ها اشاره کرد و گفت که در 30 سال اخیر 187,000 متخصص سوهای طب آماده شده است، اما امروز در مؤسسه های تندرستی کشور متخصص نمی رسد. و همچنین از خدمتچیان دولتی انتقاد کرد که برای تبابت به خارج می روند و به متخصصان داخلی اعتماد ندارند. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود از افزایش حجم معاش کارمندان سوهای گوناگون خبر داد. و از جمله گفت که سر از ینوار سال آینده مزد مهنت نظامیان تاجیک 25% بالا برده می شود. جناب رحمان همچنین پیشنهاد کرد که از اول ایونی سال آینده معاش کارمندان بخش معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی، استیپندیای دانشجویان 20% بالا برده شود. همین طور اندازه نفقه یتیمان کل 25% و معاش حد اقل 50% زیاد کرده می شود. امامعلی رحمان پیشنهاد کرد که اندازه حجم معاش حد اقل در کشور 600 سومانی مقرر کرده شود. عین حال در کشور معاش حد اقل حدود 400 سومانی و معاش میانه کمی بیشتر از 1300 سومانی است. امامعلی رحمان تاکید کرد که در سالهای صاحب استقلالی کشور مزد میانه مهنت 87 برابر افزایش یافته است. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک در واکنش به پیام رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید هرچند رئیس جمهور از افزایش معاش خبر داد، ولی در برابر این مسئله تورم و بالا روی نرخ ها گفته نشد.
بالا رفتن معاش مردم یا که درآمد مردم که در این پیام ذکر شده بود کمی یک رقمی هست که کمی بحث برانگیز است و اون به گمان من تهیه کننده های این پیام از همین به نظر داشتی سطح تورم این رقم را آوردن که یک نمودی خیلی بلند نشان دادن رشد تاجیکستان در این دوره استقلالیت می باشد و این رقم کمی بحث برانگیز است.
امام علی رحمان در پیام خود همچنین گفت که سالهای استقلال 75% تمام سیستم انرژی کشور بازسازی شده، حدود 287 نیروگاه خرد و بزرگ بنیاد شده است. صحبت رئیس جمهور از رشد سوهای انرژی در حال است که این شب روز در برخی منطقه های کشور قطع نیروی برق ادامه دارد. مقامات همواره محدودیت در تامین نیروی برق را با کارهای پروفیلاکتیکی رب میدهند. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام کرد. عبدالله رهنما تحلیلگر تاجیک روز 21 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام امسال رئیس جمهور در مقایسه با پیام‌های گذشته خصوصیت خاصی داشت.
اگر توجه کرده باشه در بخش اولی آن 30 سالی دستاوردها دوره استقلالیت به کلی جنبست کرده شد در بخش‌های گوناگون و در نیمه دومی پیام که قسمی بیشتری آن را تشکیل کرد یک نظر به دورنمای رشد کشور داده شد. یعنی اگر از نظری خود فلسفه‌ای ارائه پیام در این سالی 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان گیریم یک پیامی هم حساباتی هم دورنما.
معمولا پرزیدنت تاجیکستان در پیام خود از موفقیت ها صحبت میکند و خیلی کم درباره کمبودی کار حکومت اظهار نظر میکند. امام علی رحمان که از سال 1992 در سر قدرت است 18 سال اخیر پیام های سالانه‌اش را به پارلمان و مردم ارائه میکند. با گفته کارشناسان معمولا بعد پیام در ساختارهای دولتی بعضی تغییرات کادری صورت میگیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشمرس تغییر نمیکند.
شبی مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای پری از من مرم آخر دعایت میکنم، ای پری از من مرم آخر دعایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شبا برایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شبا برایت. موسیقی
جا تا قدی جوی بار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد. کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد. کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد. الهیم عمرکش صد ساله باشد. پری از من مرم آخر دعایت نکنم، پری از من مرم آخر دعایت نکنم. همچو بول بول ناله ها شب ها برایت نکنم، همچو بول بول ناله ها شب ها برایت نکنم.
دادستانی کلی تاجیکستان تفصیلات تجاوز و قتل دختری 9 ساله در ختلان را نشر کرده است. دادگاه ولایت ختلان ماه نوامبر رستم بالتخانوف یک ساکن ناحیه خراسان را برای با فریب تجاوز نمودن و کشتن یک دختری 9 ساله به حکم ابد محکوم کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 23 دکبر در خبرنامه گفته است که رستم بالتخانوف 45 ساله نیمه ماه آوگوست دختری نابالغ را با راه فریب به منزلش آورده است. او را تجاوز می کند و دختر از هوش می رود. پس از به هوش آمدن دختر می گرید و می گوید که این حالت را به مادرش نقل خواهد کرد. بالتخانوف با مقصد فاش نشدن جنایت صادر کردش و روی پوش نمودن آن از حالت عاجزانه خردسال استفاده برده در حجره استقامتیش با دستانش گلوی خردسال را بوغی نموده با راه فشاروری راه های نفسگیری آخرین را به مرگ رسانیده جسدی او را در حبلی خانش در بین علف های خود روی تا شب نگه داشته است. گفته شده است در خبرنامه دادستانی کلی تاجیکستان. جسد این کودک را در جویبار نزد محله پیدا کردند. پرونده این مرد در دادگاه ختلان با 3 ماده کدکس جنایت کشتار انسان، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی بررسی شده است. از این پیش یک منبع گفته بود که این مرد همه عملهای خود با دختر نابالغ را در تلفن ثبت کرده است. این نوار همچون دلیل در پرونده استفاده شده است. به گفته دادستانی کلی تاجیکستان بالتخانوف این جنایت را در حالت مستی صادر کرده است. او به این دختر خردسال 10 سامان و شیرینی داده است تا به منزل او وارد شود. نظر والدین دختر نابالغ معلوم نیست. پیوندان محکوم شده نیز در این باره نظر ندادند. ماه اکتبر سال روان دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایف ساکن 30 ساله ناحیه رودکی را با عین چنین اتهام به حکم ابد محکوم کرده بود. وی در تجاوز و قتل رفیده عنایتوی 8 ساله عبدور می شد. رفیده عنایتو ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل رفیده واکنش های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغان دست می‌زند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگردانیدن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه‌های دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زورآوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه‌های افزایش این مواردها را دقیق کنند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان‌های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله‌ای لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سازمان خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان روز 21 دکبر 10 ورزشکار بهترین سال 2021 را اعلام کرد.